أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خدمت بزرگوار و سران و خدا سلام عرض بکنم. امیدوارم که انشاءالله تو ایام ماه مبارک رمضان بهرمند از تفضلات و عنایات میری حضرت عبدالله ایام شده باشیم. انشاءالله آماده بشیم که برای شبای قدر بتونیم توشه سال آیندهمون پرمارتر ببندیم. خدمتتون عرض کنم که موضوعی رو که بنده قراری ارائه محضر عزیزان و بزرگواران داشته باشم، مناسبات سیاست و مردم یا مناسبات دولت و ملت در ایران معاصره. من سعی میکنم که 4 فراز اصلی رو در این حدود 200-300 سال گذشته در مناسبات سیاست و مردم عرض کنم و تلاش کنم یه توضیحی بدم که وقتی داریم به مسئله مردمی سازی و حرکت عمومی یا اموری از این دست داریم در مورد این پدیده ها حرف میزنیم، با چه گستره ای و با چه میدان بازی مواجهیم. همونطور که مستحضرید، مسئله مردمی سازی یا مردم سالاری دینی یا مسئله حضور ارادی عمومی مردم در کانون مدیریت کشور، خب همیشه جز شعارهای ویژه
نوعی که دارم جمهوری اسلامیه و این حرف نوع من در مقابل تمام مکاتبی که الان در جهان وجود دارن یه خصوصیاتی داره و اون اینه که من میخواهم با هدایت مردم، با رشید کردن مردم، مناسبات و مقدرات مردم رو به خود مردم واگذار کنم. من تلاش میکنم در این روایت حدود 200-300 ساله یه توضیح عرض کنم که اساسا وقتی داریم به مسئله حضور مردم در سیاست و سیاست در زندگی مردم داریم صحبت میکنیم، چه دورانی رو پشت سر گذاشتیم و امروزی که در اون حاضریم با چه امری مواجهیم. در ابتدا به مسئله، یعنی شروع بحثم رو از دوران صفوی آغاز میکنم. تلاش میکنم یه توضیح در مورد مختصات کلی دوره صفوی عرض کنم. دوره دومی رو که بهش خواهم پرداخت از اتفاقی که ما در اواخر دوره قاجار تحت عنوان مواجه شدنمون با تمدن غرب یه روایت میکنم تا سر ماجرای پهلوی اول و دوم، بعد گام سوم رو در پهلوی اول و دوم توضیح خواهم داد و بعدش انقلاب اسلامی. پس من در 4 فصل تلاش میکنم این مناسبات سیاست و مردم یا مناسبات دولت و ملت رو توضیح بدم. فایلش هم خدمت فرستادن، اگر محضرتون رسیده باشه یک فایل پاورپوینته که حالا اگر فرصت نشد و اگر فکر کنم میشه میشه پخشش که، وگرنه رو پی دی افش هم تقدیم میکنم که راحت تر بتونید ببینید بعد. پس ما در صفویه رو بحث خواهیم کرد از حدود 880 تا 1099 هجری شمسی. افشاریه و زندیه رو در امتداد صفوی بحث خواهیم کرد، فصل مجزایی بهش اختصاص نخواهیم داد بلکه یه توضیح دو تا نکته اصلی داره عرض خواهم کرد. به قاجاریه خواهیم پرداخت از 1174 تا 1304 و بعدش به پهلوی، بعدش هم انقلاب اسلامی. خدمتتون عرض کنم که من اگر بخوام یه عنوان کلی برای دوره صفوی عرض کنم، ببینید صفویه یک دولت سنتی، یک حکومت سنتی است. حکومت سنتی که از مناشأ و از مبادی قدرت در سنت فرهنگی ایران داره تغذیه میکنه. حالا اینا همه رو توضیح خواهم داد یعنی چی، و در این خب همین خاطر در تعامل با فرهنگ ایرانی اسلامی داره شکل میگیره، هرچند بالاخره ایده اصلی که در صفوی شکل میگیره ایده سلطنت ملوکیت، نه ماجرای خلافت نبی مکرم اسلامه، نه ماجرا ماجرای ولایت دینی و شرعیه. در این حالی از هیچ کدوم از اینها بیگانه نیست، توضیح خواهم داد. دوران صفویه اگر بخوایم یه مختصات کلی در موردش عرض کنیم، دو تا اتفاق میفته. یکی این که این پراکندگی که سرزمین ایران از بعد از ورود ایلخانیان پیدا کرده و اون یک پارچگیش به هم ریخته، در صفویه دوباره جمع میشه و یک وحدت سرزمینی بسیار بسیار وسیع هم مرز با دوره ساسانیان در ایران شکل میگیره. پس ما در صفویه دارای یک جمعیت همنهشت، همگون و دارای قرابت‌های فرهنگی در یک سرزمین واحدی. نکته دومی که در صفویه هست که خیلی حائز اهمیته، مسئله اینه که ما در صفویه آن عنصر اصلی که تونست این یک پارچگی سرزمینی رو ایجاد کنه به رسمیت شناخته شدن مذهب تشیع. ببینید، ما در اروپا وقتی داره مفهوم دولت ملت داره پدید میاد و داره نهادینه میشه، نقطه اصلی که این پدیده شکل میگیره در سال 1648 چه پیمانی؟ وستفالیاست. اتفاقی گفتاده، آرام آرام اون شاهزادگان محلی دارن از ایده پروتستانیسم دارن حمایت میکنن، علت اصلی میخوان اون قدرت کاتولیک ها و در حقیقت پاپ رو کاهش بدن و در این حال میخوان قدرت اون امپراتور یا سزار رو میخوان کم کنن. پروتستان ها قدرت میگیرن، آرام آرام جنگ هایی در اروپا شکل میگیره. حدود 30 سال قتل عام ها و جنگ های خونینی شکل میگیره بین مذهب پروتستانیست و کاتولیک ها. هیچ کدوم نمیتونن به هیچ کدوم غلبه کنن. در وستفالیا جمع میشن، یه قراردادی میبندن که از این به بعد دیگر مذهب جزو مقومات شهروندی ما نباشد. یعنی ایده دولت ملت در اروپا با اعراض از هویت مذهبی داره شکل میگیره. یعنی قبلش یک تمدن مسیحی بوده، حالا میخواد دولت ملت های آنگلوساکسون ها، فرانس ها، جرمن ها میخواد شکل بگیره در اروپا. چجوری شکل میگیره؟ با تخلیه عنصر مذهب از مفهوم شهروندی. حالا این اتفاق که داره میفته، پس ما داریم در اروپا یه تجربه ای رو داریم از سر میگذرونیم. اون تجربه اینه که انگار هویت ملی در اعراض از هویت امتی پدید میاد. این اتفاق در صفویه کاملا برعکسه. یعنی اونجایی که ما میخواد مفهوم ملیت در ایران شکل بگیره و این یک پارچگی سرزمینی حفظ بشه و افراد تحت این عنوان به یک نام ایرانی شناخته بشن، یک مقوم داره اضافه میشه به اسم تشیع. به همین خاطر ما در ظرفیت تاریخ خودمون یه اتفاقی داریم که تونسته مفهوم امتی بودن، بالاخره ما اعراض از هویت مذهبی خودمون نکردیم، مذهبی از مذاهب اسلامی، در این حال داریم ملیت رو هم بهش اضافه میکنیم. ما یه نقطه جمعی داریم بین هویت مذهبی و هویت ملی و این ویژگی ویژگی انحصاریه ما در مقابل جریان غربی، که حالا اینو بعداً توضیح خواهم داد که چه در حقیقت کنش آفرینی میتونه در بعد از انقلاب اسلامی داشته باشه. یعنی شما میتونه یه رهبر دینی بلند بشه همزمان که داره از ارزش‌های دینی و امتی صحبت میکنه، میتونه ملی ترین فرد یک کشورم باشه. یعنی میتونید شما یک شخصیت مثل حاج قاسم داشته باشید، در عین ملی ترین امتی ترین شخصیت هم داشته باشه. این زیر ساخت فرهنگی است، این زیر ساخت فرهنگی تاریخی تمدنی است که این امکان رو به شما میده که چنین پدیده ای رو خلق کنید. مسئله فقط یه نفر دو نفر نیست، یه بستر فرهنگی این اقتضا رو ایجاد میکنه که حالا بعداً خواهیم گفت یکی از چالش هایی که جریان غربگرا در ایران داره اینه که تا وقتی دم از مفهوم منافع ملی میزنه، در دولت ملت مدرن پدیده رو صورت بندی میکنن. و البته یه کسانی هم داریم که وقتی دم از امامت و امت میزنن، از امت گرایی ایرانی میخوان صحبت کنن، درکی از مفهوم ملیت ندارن. در حالی که در انقلاب اسلامی ما یه وجه جمعی، یه جمع سالمی بین این دو مقوله مهم داریم و ریشه ماجرا هم از خود صفویه داره آغاز میشه. خب ما در اون دوره بعد از اینکه مغول اومده، یه ملوک و طوایفی شکل گرفته و حالا یه دولت مقتدری داره میاد، داره هویت ایرانی اسلامی رو داره بازخوانی میکنه. صفویه وقتی که داره میخواد به عنوان سلطنت ایرانی اسلامی شناخته بشه، یه هوشمندی به خرج میده و تلاش میکنه سه ایده اساسی و ریشه دار در مشروعیت سیاسی در سنت فرهنگی تاریخی ایران رو نمایندگی کنه. این سه سنت چیه؟ یکیش ماجرای تصوف صوفیان است یا قطب عرفانی. ببینید بالاخره شما شیخ صفی الدین به عنوان اون سرسلسله جنبان جریان صفوی جز عرفای به نام ایرانه. اون کسانی که دورش جمع میشن جریان صوفیه است، جریان عرفا هن، خانقاه دارن، تا سالیان سال خلیفت الخلفا داره دربار صفوی. رفتارها و امور خانقاه و صوفیه داره تمشیت میشه از درون خود دربار صفویه. یه نیروهایی دارن به اسم قزلباش، اینها سرسپردگان پادشاه صفوی هن. و پادشاه صفوی رو نه به عنوان صرفا پادشاه بلکه به عنوان قطب و مرشد میشناسن. به همین خاطر بهش ارادت دارن، یعنی قدرتی که شاه صفوی داره برآمده از یک سنت فرهنگی و نهادینه شده به اسم سنت عرفانیه. قزلباش ها خودشون رو مرید اون مرشد تام میدونن، اون رو قطب خودشون تلقی میکنن، این قدرت آفرینه. پس صفویه یکی از وجوهی که داره بهش قدرت آفرینی میکنه ماجرای چیه؟ سنت عرفانی و تصوف در درون ایرانه، که حالا بعدن عرض خواهم کرد از دوره شاه عباس اول میره به سمت یه دسته از اصلاحات که یکی از اونها کم کردن قدرت قزلباش ها و کنترل جریان تصوفه. نکته دوم و اون منشأ دومی که صفویه داره ازش تغذیه میکنه ماجرای فره ایزدیه. یعنی شما در شاهنامه که نگاه میکنید، شاه ذل الله، فره ایزدیه، نماینده خدای متعال در روی زمینه. سلطنت اساسا از بالا به یه شخص اعطا میشه و سلطنت میکنه. این غیر از مفهوم نسب و امامت و ولایت ماست و سلطانه، همه چیز به او برمیگرده، حرف او حرف اول و آخره. قانون اونیه که اون میگه، قانونی بالا دستش نیست، او مرجع همه قانون هاست. مفهوم سلطنت صفویه از این مفهوم داره تغذیه میکنه، همین خاطر خودش رو سلطان میدونه، ذل الله میدونه. و در سنت ما و سنت اساطیری ما این جایگاه داره، شناخته شده است. میدونید که تا سالیان سال، یعنی تا قبل از حمله مغول، ایران تحت بعد از فتحش توسط مسلمان ها تحت خلافت اسلامی، اصلاح کنم خلافت عربی، داره اداره میشه. حالا دوباره داره برمیگرده به اون ریشه های اساطیری باستانی خودش، داره سلطنت ایرانی دوباره داره چی میشه؟ ایدش داره احیا میشه و صفویه داره ازش تغذیه میکنه. منشأ سوم چیه که خیلی منشأ مهمیه؟ صفویه آرام آرام در فرایندی که داره تلاش میکنه جریان تصوف رو به جریان فقاهتی تشیع نزدیک کنه. به همین خاطر در یه فرایندی تا به شاه طهماسب میرسه تلاش میکنه دیگه از محقق کرکی که بزرگ شیعه است، مرجع شیعه است، نمایندگی اداره و سلطنت بگیره. یعنی میگه تو محقق کرکی نائب امام زمانی، من بشم نائب تو در امر اداره و سلطنت. یعنی تلاش داره تا نمایندگی امام زمان هم واسه خودش دست و پا کنه. یعنی هم قطب عرفانی است، هم فره ایزدی رو داره و هم نماینده امام زمان هم هست با واسطه. به همین خاطر از نظر فقه شیعه ما و صفویه وارد یه عرصه‌ای میشیم تحت عنوان سلطنت معزونه. میدونید این که محقق کرکی چنین اجازه ای رو به یه سلطان میده در طول تاریخ فقاهت تشیع بی سابق است. یعنی ما در قبل از اون هر عالمی از علمای شیعه که با یه سلطانی ارتباط میگرفته، اول اینکه اصل بر احتراز بوده، حالا به هر دلیلی در یک اجباری در باب یک اضطراری برای کم کردن یه فشاری بر مسلمین و تشیع یه منصبی رو میگرفته، مناسباتش مناسبات یک عالم و سلطان جائره. یعنی وقتی که خواجه نصیر هم میشه وزیر پادشاه ایلخانی، با هولاکو خان ارتباط میگیره، ظاهرش اینه که هولاکو خان به اون اجازه داده، اذن داده، در حالی که هیچ وقت اون شخصی به اسم خواجه نصیرالدین طوسی رحمت الله علیه خودش رو منصوب پادشاه نمیدونه. چون اینو ظالم میدونه، اینو حاکم جور میدونه، اینو کسی میدونه که منصب امیرالمومنین رو غصب کرده. حالا یه محقق کرکی پیدا شده در فقه تشیع داره به یه سلطان اذن اداره میده. حالا چون موضوع بحث ما نیست، پرانتز فقط باز کنم ببندم، یه بلبشوی، یه دعوایی در فقاهت شیعه اونجا اتفاق میفته، مخالف موافقهای جدی داره این ماجرا اون دوره. خیلی تحمل میکنه محقق کرکی، این انتحار فقهی رو انجام میده و به سلطان صفوی اذن میده. پس اینم تا این داشته باشی. پس سه تا عامل میاد به کمک سلطنت صفویه. از نظر ساختار اداره، جریان صفویه از نظر دیوانی خیلی تحول عجیب غریبی ایجاد نمیکنه. حالا یه تحولاتی ایجاد میکنه عرض خواهم کرد. عمدتا میراثدار دوره دیوانی ایلخانیان و مخصوصا تیموریانه، ولی با یک تفاوت‌های. یکیش مسئله ساختار، تقویت ساختار وزارت و تشکیل مجمعی به اسم جانقیه. یه مثل شورای وزیران شکل میده. این در تاریخ دیوان سالاری بعد از خلافت عباسی بی سابقه بوده، یا اگرم بوده خیلی کمرنگ بوده. کاملا در این دیوان جریان صفویه ایده خودش رو میگنجونه که الان توضیح خواهم داد در موردش. یکی مسئله منسجم کردن اداره ایلات در امور مالیاتی و نظامیه و یکی هم شکل‌گیری ساختار حسبه و کلانتر برای مدیریت شهری و امور جزئی چون قیمت گذاریه. در هر صورت در دوره صفوی زمین‌های بسیاری ملک طلق سلطانه. دارم آرام آرام نزدیک میشم به مسئله نسبت سیاست و مردم. سعی کردم سیاست رو توضیح بدم که چه اتفاق ازش افتاده، حالا آرام آرام میخوام مناسباتش با مردم رو توضیح بدم. تفکیکی بین شخصیت حقوقی و شخصیت حقیقی شاه نیست، مال ملک شخصی شاهه. به همین خاطر یه زمینهای بسیاری مخصوصا صفویه متأخر زمین‌های وجود داره به عنوان زمین‌های شاهی، اراضی شاهی. اینا مال خود شخص شاه و خاندان شاهی هست. یه سری اراضی دیگه وجود داره تحت عنوان اقطاع یا تویول که به نزدیکان خودشون دادن. تویولداری دوباره در صفویه احیا میشه که حالا توضیحاتی عرض خواهم کرد. هرچه که هست با همه این متمرکز بودن دوره صفویه، دوره صفویه یک حکومت سنتی است. سنتی رو در مقابل چی دارم به کار ببرم؟ در مقابل سنت، در مقابل حکومت مدرن میخوام ببرم. حکومت صفوی یک حکومت سنتی است. وقتی میگم حکومت سنتی یعنی چی؟ یعنی دایره نفوذش و اصلا ادعاش حد اقلی است. یعنی این چیزی که الان ما تو ذهنمون هست، مثلا میگیم سیاستگذاری اقتصادی، سیاستگذاری های فرهنگی، سیاستگذاری های مثلا مردمی سازی، سیاست اصلا توی اون سطح از عقلانیت اداره که در دولت های حد اقلی و سنتی وجود داره، اصلا چنین چیزی وجود نداره. یه سری چیزهای کلی رو میفهمن، مرزداری رو میفهمن، مسئله امنیت رو میفهمن، مسئله نظم رو میفهمن، مسئله خراج و مالیات رو میفهمن، مسئله قدرت سنتی و نحوه تعادل با قبائل دیگر رو هم میفهمن. بله شاه میفهمه که اگر قزلباش ها با این نحوه از سرسپردگی و اینکه آرام آرام بعضن فاصله داره میفته بین شاه و اون منصبی به اسم وکالت که در حقیقت جانشین و قائم مقام سلطان بوده در همه امور دنیا و آخرت داره فاصله میفته، اگر اینجوری باشه شما یه قزلباش هایی دارید که یه دفعه ممکنه یه جای دیگه دستور بگیرن و اینا هم چون مرید و مراد بازیه دیگه به این راحتی نمیشه کنترلشون کرد، تا پای جان میجنگن. بله اینو میفهمه و این رو سعی کرده کنترل کنه که کرده و البته اختلال های ایجاد کرده در اثر این کنترل. ولی این که شما فرض کنید به شما بگن آقا شما سیاست تجارت در اون دوره رو چی میفهمی؟ به صورت سنتی میفهمه که آقا یک چینی وجود داره که الان یه آرامشی گرفته، ما میتونیم از قسمت شرق به غرب، چین، هندوستان، ایران و عثمانی یه خط تجارتی داشته باشیم که به نحو سنتی از زمان اخامنشیان تا حالا وجود داشته، در فراز و فرودهای تاریخی کم و زیاد شده تحت عنوان جاده ابریشم. ولی میفهمه، حتی اینم میفهمه که مثلا باید بره سراغ ارامنه که اینها مثلا پرورش کرمشون در ابریشم خوبه، اینا رو آرام آرام تقویت کنه تا بتونه فقط یک معبر گذر نباشه، بتونه آرام آرام در این زنجیره‌ای که دخواد برای ابریشم شکل بگیره نحوه ای از تولید رو هم داشته باشه در بعضی از حلقه ها که به بومش میخوره، به جغرافیاش میخوره، به توانمندیش میخوره. دارم میفهمه. ولی آیا این که مثلا فرض کنید سیاست های بالادست یا اسناد بالادستی سبک زندگی مردم چجوری باشه، اصلا تو این باغا نیست. هیچ حکومت سنتی حداقلی در این باغا نبوده. این نتیجه یک اقتدار دولت مدرن و حد اکثری شدن دولت و دخالت او در تمام شئون زندگی و سبک حیات مردمه. آیا در اون دوره نظام آموزش پرورش رسمی وجود داره؟ نه نداره و اساساً مدعیش هم نیست که چنین نظامی داشته باشه، مدعیش هم نیست که بتونه چنین چیزی داشته باشه. در این چنین فضایی سبک زندگی مردم به شدت متأثر از نحوه تعاملاتیه که تو عناصر فرهنگی و اجتماعی داره اتفاق میفته. مردم وقتی میخوان دور هم جمع بشن، نحوه صنعتشون، نحوه تجارتشون، نحوه مناسبات و مراودات اجتماعیشون متأثر از عوامل فرهنگی اجتماعی که داره شکل میگیره، که یکی از اونها فرض کنید فضای ادبیات، فضای شعر، فضای علما و نهاد دینه، به شدت فرهنگی داره شکل میگیره. اساسا دولت ادعای ورود به این سطح رو نداره. بسیاری از نیازهای روزمره جوامع روستایی و شهری در زمینه خوراک، پوشاک و مسکن بدون مداخله حاکمیت در سطوح منطقه‌ای یا محلی رتق و فرق می‌گردد. طبیعتاً شکل‌گیری نظامات اجتماعی مستقل از دولت در چنین جوامعی قابل انتظار است. به عنوان مثال جوامع شهری، تشکل‌های مردمی اقتصادی تحت عنوان اصناف شکل می‌دهند که برای خود ساختارهای ساده اما مشخص دارند که به صورت تدریجی در دوران حیات شاهان صفوی ارتباط اصناف و پیشوران با دولت مرکزی بیشتر می‌شود. یه اتفاقی مثلا داره می‌افته اون دوره، اصناف دارن هویت پیدا می‌کنن. ما در دوره‌های گذشته چیزی داشتیم به اسم فتوتنامه. حالا این داستان فتوتنامه ها بسیار بسیار مهمه. حالا هر وقت کسی خواستید یه سری مطالعات تاریخی کنید، حتما رو مسئله فتوتنامه ها حتما زوم کنید که چگونه یک مفاهیم ارزشی اخلاقی متعالی می اومده و در بستر فضای اجتماعی نهادینه می شده. یکی از ابزارهاش نوشتن فتوتنامه هاست. در یه دوره هایی در گذشته، در دوره خلفای عباسی، عمدتا این تحت نظارت حاکمیت بوده، چون اینا خیلی تو فرهنگ عمومی تأثیر میذاشتن. ولی زمانی که ایلخانیان میان و دیگه بیتوجه به این امر میشن و در دوره های بعدی این رها میشه. در دوره صفوی ما با یه پدیده جدیدی مواجهیم تحت عنوان فتوتنامه های اصناف. اصناف مختلف میان و تلاش میکنن مبتنی بر اون انگاره های عرفانی و اخلاقی، ما به ازایی رو در کار خودشون بفهمن. این اتفاق وقتی که میفته ما در شگیری هویت اصناف خیلی اون دوره قدرتمندی، مثل نهادهای، مثل سمنها یا مثلا اتحادیه هایی که الان ما تو ذهنمون هست، که حالا باز اینجا باز باید مجوز بگیره، باید اساسنامه‌اش تایید بشه توسط حاکمیت و و و و نه، ولی یک تشکل‌های اجتماعی که نهادهای اجتماعی مدنیان که قدرتمندن، ساختار خودشونو دارن، بزرگ داره، کوچیک داره، بسیاری از اینها زورخونه‌های متناسب با خودشون یا مسجدهای متناسب با خودشون داشتن. مثلا هنوزم که هنوز تو بازار که بری میگن آقا این مسجد بزاز هاست، این مسجد مثلا نمیدونم خاروبار فروش هاست. این فتوتنامه ها وقتی شکل میگیره در تنوع زیادی، یعنی شما فتوتنامه قصاب ها دارید، فتوتنامه بزاز ها دارید، فتوتنامه مثلا فرض کنید کارهای هنری و نمایشی دارید، فتوتنامه های اصناف شاید حدود مثلا 30-40 تا صنفه در این دوره که دارن این فتوتنامه ها دارن باز تولید میشن. یه بخش مهمی از این دوره تقلیل و سرریز کردن اون انگاره های عرفانی مورد تایید جریان صفویه هست، ولی به صورت کاملا غیر رسمی. یعنی شما وقتی که کسی میخواد بیاد، اگر میخواد درویش بشه، اگر میخواد صوفی بشه، باید خانقاه بره، باید پشمینه بپوشه، باید کشکول بندازه است، ولی همه که نمیتونن این کارو بکنن. این قله تقلیل پیدا میکنه تو فتوتنامه ها که قصاب محلم که نه پشمینه میپوشه، نه کشکول میندازه، نه سیبیل میذاره بلند بشه، نه کلا میذاره سرش، اون هم چی باشه؟ در یه رتبه پایین تری ملحق به این آداب اجتماعی باشه. فتوتنامه تو این دوره خیلی چیز مهمیه. به همین خاطر اصناف یه هویت هایی به خودشون میگیرن. فناوری های اجتماعی که داره تو این دوره شکل میگیره فناوری های مهمیه. به همین خاطر آرام آرام که یه مقداری دولت با مردم گره میخوره، حکومت صفوی با مردم گره میخوره تو تجارت مخصوصا، چون یه مقدار هزینه هاش میره بالا، با مردم باید تعامل کنه، طرف حساب گفتگوهای اصناف و دولت همین هویت های شکل میگیره که تحت عنوان، تحت این نگاه فرهنگی فتوتنامه ها و مرامنامه ها شکل گرفته، وارد تعامل میشن. یه نکته در فضای ساختار قضایی داره صفویه. این دعوای بسیار مهمی در مشروط است و بعد در یه نحو جمعی در انقلاب اسلامی. در صفویه با توجه به سنتی هم که از قبل بوده، آرام آرام دو تا دستگاه قضا تثبیت میشه، دو تا دادگاه داره، محاکم عرفی، محاکم شرعی. محاکم عرفی چی کار میکنه؟ محاکم شرعی رو اول بگم، عرفی رو در ازای اون باید بگم. محاکم شرعی اختلافاتی که آدم ها با هم در قانون، در حقوق مدنی خودشون، اجتماعی خودشون با هم اختلاف پیدا میکنن، سر قضیه ارث، سر قضیه نمیدونم زمین، سر قضیه خرید و فروش، سر قضیه اجاره، سر قضیه ازدواج، طلاق، مهریه و عمری از این دست، غیر از چهار تا که اینا میگفتن جرائم عظیمه که اینا میرفت تو اون محاکم عرفیه. قتل، ازاله بکارت، ماجرای کور کردن و شکستن دندان، این چهار تا استثناء بود. محاکم شرعی، روحانیت و مرجعیت محلی به این چهار تا بررسی نمی‌کردن، چون این چهار تا خیلی پر تنش بود. یک کسی یک کسی رو بکشه، صرفا با یه قدرت محلی نمیتونه بگه قاتل کیه اعدامش بکنم. اگر یک کسی یه تجاوزی کرده بود، یه تعرضی کرده بود، مسئله ناموسی میشد، نمیتونستی به راحتی جمعش کنی، قدرت مرکزی میخواست. مسئله کور کردن، مسئله شکستن دندان تو اون موقع خیلی بازتاب های اجتماعی داشت. به همین خاطر این چهار تا استثناء بود، اینا میرفت تو محاکم عرفی. محاکم عرفی کی بود؟ محاکم چی بودن؟ محاکم عرفی اون دادگاه‌هایی بودن که حکومت تشکیل میداد. بالا سرش کیا بودن؟ بالا سرش اون منصوبینی بودن که از طریق سلطان، از طریق یک کسی تحت عنوان وکیل توی رتبه پایین‌تر، یه منصبی وجود داره در صفوی به اسم صدر، منصب صدر. اونها یه سری کسانی رو میذاشتن که اینها میشدن قاضی های محاکم عرفی. یه نهاد اجرایی قدرتمند هم هست به اسم دیوان بیگی که اونها مجری این کارن. یعنی دادگاه های عرفی به این چهار تا جرم بررسی میکنن، اگر کسی شکایتی از سلاطین، عمرا و فرماندهان هم دارن، این دادگاه بررسی میکنه، دادگاه محلی بررسی نمیکنن، چون اصلا ثمری نداشت. حالا فرض کنید یه مرجع تقلید در یک استانی، در یک شهری، یه استانداری یکی از عمرای ایلات رو هم محکوم کرده باشه، زورش نمیرسه اجرا کنه. این باید میرفت تو محاکم عرفی که یه قدرت اجرایی سلطان پشتش بود، دیوان بیگی ها میومدن و اون حکم رو اجرا میکردن. مثلا اگر مسئله دزدی های بزرگ و اختلاس های بزرگ بود، همین دیوان بیگی ها باید اجرا میکردن و همین خود محاکم عرفی حکم میدادن. چرا دارم اینو با یه تفسیری دارم توضیح میدم؟ چون بعدن دعوای ماجرای مشروطه، دعوایی که بین علما شکل میگیره، یه طرف شیخ فضل الله نوری رحمت الله علیه، یه طرف مرحوم میرزای ناینی رحمت الله علیه و مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله، مرحوم ملا عبدالله مازندرانی، میرزا خلیل، میرزا محمد خلیل یا میرزا خلیل، از علمای بزرگ نجف، وقتی میخواد شکل بگیره این دعوا بین اینها، دعوا سر اینه که آیا ما بریم با احیاء محاکم عرفی و گرفتن اون به اسم عدالت خانه شاه رو محدود کنیم و اون در حقیقت دستگاه دیوانی رو محدود کنیم، یا اینکه نه، بریم نهاد تقنین رو شکل بدیم و قانونگذاری رو از سلطان اخذ کنیم و بگیریم. یکیش میشد مشروطه، ایده مشروطه که منتهی میشد به قانون اساسی نویسی و تشکیل مجلس شورای ملی. یکیش میشد چی؟ احیای نهاد دادگاه ها، دادگاه های دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت ساختاری، ایده عدالت خانه، ایده شیخ فضل الله نوری رحمت الله علیه. پس ما در اینجا با دو تا ساختار مواجهیم، دو تا ساختار قضا که این امتداد پیدا میکنه تا دور خود دوره قاجار و دوره مشروطه. تو دوره مشروطه این داره به هم میخوره ماجراش. تو نهادهای مذهبی شما یه ملاباشی دارید، این ملاباشی اون عالمیه که منصوب نیست، هویت اجتماعی داره، عالم تراز اول تشیع داره محسوب میشه و اون خودش شخصیتی که سلطان نسبش نمیکنه، هویت خودش رو از کی داره میگیره؟ از اعتبار مرجع علمیت و هویت اجتماعی که الان مراجع دارن، منصوب نیستن. یه منصب صدره که خب به شدت مقام دوم مذهبی قدرتمند، علت قدرتمندیش هم اینه که نماینده تشکیلاتی سلطانه. اون قضات محاکم عرفی رو این داره نصب میکنه و به شدت پرقدرتن اینها در دوره صفوی. یه شیخ الاسلام وجود داره، صدر در هر ایالتی یک قاضی میذاره که قاضی اون دیاره، بهش میگن چی؟ بهش میگن شیخ الاسلام، و بعدش قاضی هایی که حالا هر کدام دارن. سازمان اجرایی اولیه صفویه، حالا میخوام سراغ تحولات دور صفویه برم. ساختار اولیه دوره صفویه ترکیب نظامی صوفیانه داره. قزلباش ها به شدت سربازهای قدرتمندی هستند و اساسا با قدرت نظامی که صفویه میتونه کل کشور رو به انقیاد خودش در بیاره و تسلیم کنه. و در این حال ساختار صوفیان است. روند آتی خود ضمن حفظ ساختار نظامی به دیوان سالاری ایرانی و مذهب شیعه تحول پیدا میکنه. آرام آرام صفویه به این نتیجه میرسه که باید دوز عرفانی ساختار تشکیلاتیشو چیکار کنه؟ کمترش کنه. و چون میخواد تثبیت کنه، چون شریعت قانون داره، قاعده داره، حکم داره، نظم آفرینه، ولی جریان عرفان درسته که علقه درست میکنه، تعلق درست میکنه، سرسپردگی درست میکنه، ولی به شدت بی‌قاعده است. و البته اینو بگم، عرفانی که در شیخ صفی الدین اردبیلی هست اقتضای چنین کاری را دارد، چون ایشون جزء کسانیه که قائل به جمع بین طریقت و شریعته، جزء اون جریانه از عرفان نیست که شریعت گریزه. یعنی اینو میخوام بگم که این بستر فرهنگی در خود صفویه وجود داره. اون مجمع جانقی که در حقیقت اون شورای مدیران صفویه است، 7 عضو مهم داره. یکیش منصب وزارت اعظم، وزیر اعظمه، که این وزیر اعظم در تبدلهایی که بعد از شاه عباس شکل میگیره جای منصب وکالت، اون وکیل عام میشینه. وکیل عام یه منصب عرفانی بود که در حقیقت جانشین مرشد تام میشد، اداره امور دنیا آخرت رو به دست میگرفت. ولی الان شما یه وزارت دارید که دیوانی تره، ولی قدرت زیادی هم داره هنوز، ولی دیگه مثل اون جذبه عرفانی رو دیگه نداره. وزیر اعظمه. یه سازمان نظامی داره که ریشه، که اون در حقیقت کور ماجرا و اون مرکز ماجرا قورچی باشی ها هن. قورچی باشی ها همون قزل باشا هن. یه قبیله شجاع و در این حال سرسپرده به شاه صفوی هن. سلطان واسه این که اینها رو کنترل کنه، اگر تلفظش رو اشتباه نکنم، چون اگر ترکی داره دقیق تره، کسی ترکی دقیق تر میدونه به من بگه، قوللر باشی ها. خب اینها کیان؟ شاه عباس وقتی میخواد کنترل کنه یه سری آدمهایی که در اثر این گسترش جغرافیای اسلام اینا اومدن مذهب تشیع گرفتن، عمدتا جز ارامنه بودن یا مال گرجستانن یا مال مثلا گرجستانن، یه جایی هست به اسم مثلا فرض کنید چچن، همین از شمال این قسمت‌های شمال ایران. اینها تازه مسلمان‌هایین که پیوندشون به شاه در به خاطر شاهیشه، نه به خاطر قطبیش، ولی به شدت غلامان شاه محسوب میشن. وقتی شد غلامان شاه، پس سرسپردگانی هن که دیگه به شاهی شاه سرسپرده هن. قبیله یه مثل قزلباش ها ندارن که سلسله مراتب عرفانی توش داشته باشن که بعضن مقابل شاه بایستن. این قدرت نظامی حدود 40,000 نفر اینا شکل که میگیره، اینها میشن گمارده های بر تخلفات قزلباش ها. به شدت خونریزن، به شدت سفاکن، به شدت بیرحمن در اجرای دستور سلطان. کاملا سرسپردگان خود شاهن، به شاهی شاه. این جریان نقطه کنترل قورچی‌باشی ها. پس سلطان الان دیگه اومده انگار ارتش داره سپاه میزنه، کنترل نهادی میکنه جریان قزلباش ها رو. چند نفر دیگه هم دوباره تو این سازمان رسم هستن، مثل توپچی آقاسی ها، مثلا فرض کنید کسانی که دیوان بیگی ها و اون ایشیک آقاسی رئیس دربار، رئیس تشریفات دربار و یک واقع نویس، با هم میشن هفتا. اینا هفتا تو اون شورای جانقی هن. شورای مشورتی شاه که بالاترین در حقیقت شورای شاه رو تشکیل دارن. ایالات تقسیم شدن، حدود 20 تا ایالت هن. در 4-5 تا ایالت اصلی تقسیم شدن. یه والی داره که این والی عمدتا توسط خود مردم اون منطقه دارن انتخاب میشن، به همین خاطر سلطان خیلی نمیتونه دخل و تصرف کنه. و در این حال یک مناسبی که دیگه که سلطان توش دست حضور داره و داره نصب میکنه، مثل بیگی ها که حالا اونا خودشون یه ماجرایی دارن عرض خواهم کرد. خب یه روند کلی جمع کنم صفویه رو. صفویه وقتی میخوایم جمع‌بندی بحثمون در مورد صفویه بگیم، باید به 5 محور توجه کنیم. این 5 محور در نسبت به مناسبات سیاست و مردم تاثیرگذاری جدی دارن. یکیش مسئله اینه که در طول ساختار، تحولات ساختاری حدود 200 سال صفویه، ما داریم میبینیم که ساختار از یه ساختار صفوی صوفی داره میره به سمت یه دیوان سالاری ایرانی. به همین خاطر منصب وکیل که منصب صوفیانه بود تبدیل میشه به منصب وزارت اعظم. در این حال از خلیفه الخلفا که اون کسی بود که اون خلیفه های محلی رو نمایندگی میکرد، بعد از شاه امور خانقاه ها رو به عهده داشت، آرام آرام قدرت منتقل میشه به فقهای شیعه. قزلباش ها در امور اداره و امور نظامی دارن تضعیف میشن. سرسلسله جنبان کسی هم که جرأت کرده این کارو بکنه شاه عباس اول. داره اینها رو کاهش میده، داره کم میکنه. در یه طول مثلا فرض کن تا دوره شاه سلیمان که میرسه 70,000 تای قورچی ها میشن 20,000 تا. یعنی داره کنترل میکنه که این سیل نزولی داشته باشه، ولی هنوز تا آخر صفوی قورچی باشی ها آدم های قدرتمندی هن و در اون شورای جانقی هستن. حصری یک دفعه نمیکنه، ولی یه شیب ملائمی داره واسه یه کم کردن قدرت. چه اینا که دارم میگم، دارم از یه عقلانیت اداره دارم حرف میزنم، بعد میخوام یه نتیجه ازش بگیرم. این تشکیل نیروی 40,000 نفره قوللرباشی ها یا همون غلامان شاه، قوللرباشی ها دیگه تلفظش سخته، من دیگه دو تا له میذارن، آره قوللرباشی ها، یه هر وقت خواستی شما رو صوت اصلاح کنید. توی قوللرباشی ها نکته ای که داره اینه که وقتی اینا میان آرام آرام در ایالات، این نکته رو خوب توجه کنید بزرگوار، در ایالات وقتی قزلباش ها بودن از لونسب هم میکردن چون قدرت نظامی اصلی بودن، حالا دارن اینا میان این غلامان شاهی، بعضا اینها به نمایندگی شاه تو ایالات مختلف حضور پیدا میکنن و ردخ و فتخ امور رو آرام آرام به دست میگیرن. ولی چون علقه ایالتی قومیتی ندارن و فقط منافع شاه رو در نظر میگیرن، آرام آرام در ایالت ها نارضایتی شکل میگیره. چرا؟ چون این غلامان فقط منفعت کی رو میفهمیدن؟ شاه رو دیگه. منفعت اون ایل و تبار و اون کسانی که اونجا ساکن بودن رو دیگه درک نمیکردن، چون علقه نداشتن، خارجی بودن. اصلا یه استان دیگه میرم میذارن استان داره یه استان دیگه. اینجوری دیگه دلشون خیلی نمیسوخت، خیلی اقتضائات اون استان رو رعایت نمیکردن. اگر سلطان میگفت من پول میخوام، هر جوری بود با هر فشاری که بود این پول رو از مردم جمع میکردن تو مالیات و خراج. این شد آرام آرام که در ایالات مختلفی که این غلامان شاهی رفته بودن و ساکن شده بودن، یک نارضایت عمومی نسبت به صفویه شکل میگیره. ایه تر از صفویه میخواست قزلباش ها رو قدرتشون رو کم کنه، ولی یک کسانی رو آورده بود که درکی از اقتضاعات ایلی و تباری در ایران نداشتن و این داشت چالش درست میکرد واسه شون و درست کرد واسه شون. یکی دیگه که خیلی این مسئله چهارم مهمه، مسئله رشد انقلاب صنعتی در اروپا است که حالا حتما شنیدید اساتید زیاد هم صحبت کردن. ما تا الان هرچی تمدن داریم، تمدن‌های عمدتاً خشکی پای است. با انقلاب صنعتی که در اروپا شکل میگیره و شکل گیری و در حقیقت خود اختراعی که به اسم دیگ بخار اتفاق میفته، صنعت دریانوردی متحول میشه. تا قبل از اون اروپا چاره ای نداشت که از دریای مدیترانه متصل بشه به شامات، متصل بشه به عثمانی، بعد ایران، بعد هند و بعد چین. حالا چه امکانی رو پیدا میکنه؟ بره تو اقیانوس اطلس از بالا دور بزنه یا از پایین دور بزنه، مستقیم به چین و هند سفر کنه. یعنی این خط اتصال، این موقعیت ژئوپلیتیک جدی و بیبدیل بدیل پیدا میکنه. حالا غرب میتواند تمدنی بسازه، ثروتی کسب کنه، دریا پایه نه خشکی پایه، میتونه خلاف بادها، خلاف جریان آب کشتیرانی کنه. تا قبل از اون امکان ناپذیر بوده. این اتفاق باعث تغییر مناسبات میشه. به همین خاطر شما آرام آرام هرچی بیاد جلوتر، یه دفعه میبینید انگلیسی اومدن رفتن هند رو چی کردن؟ فتح کردن، شد مستعمرش، کمپانی هند شرقی زدن، هلندی ها، انگلیسی ها. چجوری یا رفتن همون سالی که میان اینجا رو میخوان بگیرن، همون سال 1490 و چنده آمریکا رو میرن فتحش میکنن، اون جنایت ها رو انجام میدن، چون دیگه قدرت دریانوردی پیدا، میتونن اکتشافات زمین های جدید و سرزمین های جدید کنن، میتونن برن اونجا رو مستعمره خودشون کنن، بومی های اونجا رو نابود کنن با توجه به برتری فناوری که دارن، میتونن اونها رو بگیرن. دیدید داستان اون سرخپوسته رو شنیدید دیگه، که وقتی میرن باش صلح کنن، میگن اومده ما تو صلح کنیم، یه اسبی میبرن پیشکش، میگه این چیه؟ تا حالا به چنین موجودی با این یالکوباب ندیده بودن. گفتن این اسب، این سلاطین ما که میخوان سوار این بشن، پاشون رو از پایین میبندن و دستاشون رو میبندن که از اسب نیفتن، این حرکت شاهانه است. اون بنده خدا رئیس اون قبیله رو میبرن، دست و پاشو میبندن، سوارش میکنن، دست و پا بسته تمام اون قبیله شو قتل عام میکنن مقابل چشش. اینم هی میخواد صدا کنه، هم دهنشو بسته، هم دستشو بسته، اصلا نمیتونه صدا به ندا برسونه. یعنی چنین اتفاقی داره میفته. این ریشه این و این بستر این کشفیه که داره تو بحث دیگه بخار و در حقیقت موتور بخار شکل میگیره. یه اتفاق دیگه هم هست که تو تاریخ زیاد گفتن تو صفویه و البته تو خیلی از سلسله ها بود، که سلاطین هرچی مقتدرتر می شدن بدبین تر می شدن. به همین خاطر صفویه شروع در حقیقت از دوران شاه عباس به بعد، یه اتفاقی که می افته بدبینی نسبت به خاندان خود صفویه است و نوادگان صفویه. بسیارشون کور می شن، بسیاریشون تبعید می شن. به همین خاطر اونهایی که در دربار می مونن عمدتاً آدم های ضعیفی هن. به همین خاطر رشد حضور حرمسراها، مادر شاه، همسر شاه، خواجگان شاه و بعضن وزرا در اداری امور بیاد میشه، که این باعث تشدد تعارض منافع و تشدد اداری امور میشه. خب در یک جمله بخوام بگم، صفویه حکومتی است سنتی، حد اقلی که یه خصوصیت داره، چون داره از مناشأ قدرت از درون سنت فرهنگی ایرانی داره تغذیه میکنه، علی رغم جنایت هایی که سلطان داشته، ولی در تعامل با فرهنگ تشیع و ایرانی ما داره عمل میکنه، در یه داد و ستدیه، به نحو فرهنگی امکان مهار شدن داره. ببینید بالاخره پای اون چهارتا وایساده، احکام رو پایساده، محاکم شرعی رو واگذار کرده، محاکم عرفی هم که گذاشته، اون چهارتا حکم مسئله قتل و تجاوز و شکستن دندان و کوری و اینها رو وایساده پاش، و احکام اسلامی که میاد پاش اجرا میکنه، هزینه‌ش هم میده. این اتفاق که داره شکل میگیره، ما تو به همین خواهد جنبندی دوره صفویمون اینه که صفویه علی رغم اینکه یه دولت از بالا به پایینه، یه حکومت یک طرفه از بالا به پایین داره شکل میگیره، ولی گفتگو پذیره، تعامل پذیره. چرا؟ چون از فرهنگ درونی ما داره تغذیه میکنه، چون واسش مهمه، تا خود شاه سلطان حسین واسش مهمه که نائب علامه مجلسی شناخته بشود، چون چیز مناشأ قدرتشه. به همین خاطر به یه اموری تن در میده، به فضای فرهنگی و مذهبی ایران خودش رو مقید میدونه. تا اینجا دوره افشاریه و زندیه رو نمیخوام وارد تاریخش بشم، ولی همینقدر بدونید که مثلا فرض کنید 16-17 سال بعد از فروپاشی صفویه، در چه سالی؟ شاید حدود 16-17 سال بعد، ما اصفهان که سقوط میکنه از 20,000 نفر افغانستانی شکست میخوره. افغانستانی هم بیرون نبودن، چون میدونید هیچ وقت افغانستان به نحو تام و تمام مستعمره یا ملحق به ایران نشد، همیشه بخشهایی از اون در اختیار هند و گورکانیان باقی موند. اون قسمتی که مثل قسمت هرات که دست به دست میشد بین کشورهای مختلف، در یه دوره‌ای که هست، خب یه کسی رو گذاشتن اونجا که اساساً از تفلیسه، اصلا بعضن اساساً معتقد که این مسلمان نبوده، چون اینا هم اهل تسنن بودن، بهشون سخت میگرفتن. و همین خاطر محمود افغان، خب مثلا پدر بزرگش بعضن میاد اینجا با بی احترامی مواجه میشه با درباره صفوی، بر میگرده، بعد خود ایشون میره مکه، حکم جهاد میگیره از علمای اهل تسنن، برمیگرده قیام میکنه. اینجوری نیست که ما از افغانستانی های بیرون از ایران شکست خورده باشیم، بخشی از خود ایران هن اینا الان، ولی چون شهروند درجه دو هم محسوب میشن سنیان، به همین خاطر تحت فشارن. بس 20,000 تا شکست میخوریم. ما چند سال بعد با نادر با لشکر 800,000 نفری گورکانیان هند مواجه میشه و شکستشون میده. یعنی اینجوری نیست که فکر کنید این ملت حالا خونشگری نداره، اون نارضایتیه، اون بیکفایتیه، اون دیگه دل خوش نداشتنه باعث میشه که مردم پای کار صفویه دیگه نیام. در دوره افشاریه و زندیه از منظر مناسبات سیاست چه اتفاقای مهمی داره میفته، من نمیخوام الان بهش بپردازم چون فرصت نمیکنم. از منظر مناسبات سیاست و مردم دو تا اتفاق مهم داره میفته. یکیش اینه که در این فضایی که داره از بعد از فضای افشار داره شه، میگم داداش افشار حالا دعوای سر این که میخواد ایران رو برگردونه به یه تلقی به اسم مثلا اهل تسنن، دین رو میخواست برگردونه به تسنن، یا اینکه نمیخواست به یه فرقه خاصی از تشیع میخواست ببره که اشتراک بیشتری با اهل تسنن داشت. در هر صورت با فرهنگ، با اون مذهب اثنا عشری، شیعه اثنا عشری داره مخالفت میکنه، نادرشاه و میخواد برگردونه ماجرا رو. تو این بستر و جنگ هایی که داره شکل میگیره و اون فضای ملوک و طوائفی که هر کسی یه حکومت تشکیل داده و خودش داره حکمرانی میکنه و از این دم و دستگاه را انداخته، اتفاقی که میفته اون مرکزیتی که حالا از علمای شیعه با اون محیط امن صفوی شکل گرفته، مخصوصا در اصفهان که مرکز یه دوره قزوین و بعدش میشه اصفهان مرکز صفویه، حالا این دیگه جای امن نیست. پس بخاطر علما به صورت طبیعی کوچ میکنن به کجا؟ به نجف. پس شما یه دور شدن جریان نهاد علم دارید، نهاد دین دارید، اون نهادی که در دوره صفوی به شدت داره تنظیمگری وسط میدان میکنه، ایه طرف داره به شاه اعتبار شیعی میده، ایه طرف اون رو ملتزم میکنه که قواعد تشیع رو چی؟ رعایت کن. تو سلطان اسلام پناهی، تو سلطانی هستی که باید کمک کنی به آباد شدن عتبات عالیات، بعد کمک کنی به مثلا به ساختن بارگاه ها و باروهای مشاهد مشرفه، تو باید یه کاری کنی که جریان دینی بتونه راحت تر، جریان تشیع بتونه راحت تر دینداری کنه، کمک کن که شعائر دینی و مناسک دینی رواج پیدا کنه. در اون دوره، دوره ایه که هر کسی که از دستگاه حاکمیت میخواست خطبه بخونه، اول سلام و صلوات به رسول مکرم اسلام آباد امیرالمومنین علیه السلام داره و بعد لعن خلفا میکنه. اینجوری نیست، کامل یه فضایی رو داره بسیار تشیع داره شکل میده. علما هم حاضرن، آدم های بزرگی مثل شیخ حرعاملی، مثل مرحوم شیخ بهایی، مثل مرحوم، حالا اگر اسمش یادم بیاد عرض میکنم خدمتون، نه اونایی که مثل میرداماد، آره، کسانی که بزرگانی که اون دوره وایستادن دارن چیکار میکنن؟ دارن رتق و فتق امور تشیع و حکومت سیاست میکنن. بله، میر فدرسکی، اینا دارن این واسطگری ها رو و این تنظیمگری ها دارن انجام میدن. حالا اینها در اتفاقات بعد از صفویه کوچ میکنن میرن نجف. با این کوچ کردن یه اتفاقی میفته، اون حکومت سلطنتی متأثر و مقید به فرهنگ، آقا من اثبات تأکید میکنم مقید به فرهنگ دارم میگم، من نمیخوام بگم که هیچ کدوم از سلطانهای صفوی مشروب نمیخورده، بعضشون میخوردن، ولی مقید به فرهنگ اسلامیه. این مقید به فرهنگ بودنه در این دوره برداشته میشه، به همین خاطر زمینه شکل میگیره برای شکل گیری حکومت های سنتی، تو پرانداز حد اقلی مطلقه، چون دیگه اون قیودی که باید بپذیره دیگه نمیپذیره، دیگه مقید به فرهنگ نیست. این اتفاق وقتی داره میفته، حالا بیایم سراغ قاجار به عنوان مهمترین دولت جایگزین صفویه. بفهم
دو تا نهاد فقه در واقع دارن از ذهن علما وارد عرصه اداره کشور میشن، همونجوری که مفصلا توضیح داد. از اون طرف تو اروپا هم نطفه های در واقع فلسفه سیاسی غرب داره شکل میگیره و خب از اون طرف هم اقتصاد. ولی خب از چیزی که در یک نگاه خیلی از بالا نشون ما میده اینه که دقیقا اروپا شروع میکنه به حرکت روبه رشد، چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ اقتصادی، و این فلسفه سیاسی و علمی که حالا با شیخ بهایی اومده داخل عرصه اداره شده توی ایران نمیتونه موفق بشه. میخواستم بدونم اگر ما بخوایم یه مقایسه تطبیقی داشته باشیم، عوامل اون رشد و عوامل این زمین خوردن رو چی میدونه؟
ببینید تو دوره قاجار که ما ببینید تحولاتی که در فلسفه سیاسی غرب داره شکل میگیره و هم در نهاد علمش و نهاد دینش در حقیقت برمیگرده به قرن 15 و قرن 16. یعنی خود مثلا ماکیاولی وقتی کتاب شهریار می‌نویسه متوفای فکر کنم 1500 و مثلا 329 میلادی، از اونجا داره تغییرات فلسفه سیاسی داره شکل میگیره. آنچه که ما در ایران داریم تجربهش میکنیم در حقیقت اتفاقی که دو ابتدای 1800 داره اتفاق میفته، یعنی جنگ های ایران و روسه. روسیه تزاری با ایران درگیر میشه و در طی حدود 25 سال در طی دو جنگ که فاصله وسطش هست شکل میگیره. ما وارد این جنگ که میشیم در اول گلستان و بعد ترکمنچای به ما تحمیل میشه. از اینجا یه اتفاق مهم میفته. الان اینو سعی میکنم توضیح بدم، اگر دیدید جواب نگرفتی بفرمایید تا دوباره تکمیل کنم. فکر میکنم اینجا عرض خواهم کرد. ببینید توی اونور تو فلسفه سیاسی با ماکیاولی یه تحولی شکل میگیره. البته فقط این نیست، عوامل متعدد داره که خودشو توی فضای دانشی فلسفه سیاسی نشون میده. یه مرور فقط سرفصلی اونقدی که بلدم عرض میکنم که اون برداره چه اتفاقی میفته که بعدش حالا متصلش کنم به بحث قاجار. ببینید در اروپا از قرن هشتم و نهم، در هشتم و میدونید که قرون وسطا از کی شروع میشه؟ آها، 5 تا 15 است. یعنی از 500 که قوم‌های در حقیقت بدوی حمله میکنن کل امپراتوری روم غربی رو نابود میکنن، این اتفاقی که میفته و کلن خواه یکسان میشه اروپا، آرام آرام کلیسا، چون میدون نقطه مشترک رومی ها و اون اقوام فقط کلیساست، چون اونا مسیحیت در اونها رسوخ کرده. در قرن سوم به بعد، اواخر قرن سوم هم که رومی ها مسیحیت رو پذیرفته، ولی مشکل بین اون اقوام بدوی و رومی ها حل نمیشه. در هر صورت اون قوم ها حمله میکنن، کل بازار و بساط روم رو برمیدارن، امپراتوری روم رو. وقتی امپراتوری روم برچیده میشود دیگه روم شرقی از بین میره، گفتم روم غربی، آره روم شرقی از بین میره. اتفاقی که واسه شون میفته اینه که کلیسا میداندار همه چیز میشه، مثلا به اینها که سواد نشون میده، به اینها کشاورزی نشون میده، به اینها تمدن نشون میده، به اینها آداب نشون میده، در این حال خودش به شدت زاهده. یعنی شما وقتی نگاه میکنید خود مثلا فرض کنید این کشیش ها یا راهبه ها در کلیساها و صومعه ها روی خاک میخوابن، مثلا بستر نمیندازن، نفوذ جدی در اقوام که دارن، میتونن به یه نقطه تسالمی همه رو برسونن. از 500 که این دوره شروع میشه تا 800 که شارلمانی میاد امپراتوری مسیحی شکل میگیره، تا بیاد واسه 1000 که اون قانون آیشبندی زمین توسط کلیسا تغییر میکنه، کلیسا وارد زمینداری و زمینخواری میشه. تا قبل از این سیستم اروپا در این تمدنی که اساسا تمدن زهده، آدم ها به هرچی دارن قانن، هیچ نیروی برای محرکی برای مصرف بیشتر وجود نداره. به همین خاطر شما تاریخ 500 تا 1000 رو اگر مطالعه کنید پول به شدت کمه و عمدتاً تجارت ها به صورت پایاپای اتفاق میفته، کالا به کالاه. عمده اون نیروی حیوانی که ازش استفاده میکنن گاوه، اصلا قرار نیست جایی برن، از سر خونه تا سر مزرعه شون مثلا 100 قدمه، نسل در نسل در یه خانه‌ای که خانه اون خاندانشون هست به دنیا میان و از دنیا میرن. آرام آرام با مسئله زمین و مسئله تمرکز تولید و مسئله مازاد تولید، مسئله تجارت رونق میگیره، نیاز به کالای واسط پول پیدا میشه. تو این ایام در جنگ‌های صلیبی آرام آرام شکل میگیره. جنگ‌های صلیبی یه نیرو محرکی عجیبی ایجاد میکنه در غرب، میل به تغییر، میل به تحول. تا قبل از اون حتی رو بحث عرابه ها هم خیلی کار نکرده بودن، الان مجبور میشن کار کنن. قبل از اون حالا میخواستن آذوقه ها رو برسونن، مجبورن رو بحث غذا فکر کنن که چجوری تمرکز داشته باشن که یه سپاهی که میره تامین کنن. در این حال تو جنگ های صلیبی اون اتوریته ای که امپراتوری مسیحی داره فرو میریزه، اینا فکر میکردن این ما همه بحثشون این بود که ماهایی که ایمان میاریم نحن ابناء اللهیم، بقیه همه بدوی هم، بقیه همه بربر هم. با تمدن اسلامی شامات که مواجه میشن میبینن نبا اینجوری نیست، ظاهرا اونا توی چیزی از ما جلوترن. این شکستن اتوریته، این نیاز به تغییر و تحرک، این ایجاد حرکت ها، حالا اینو بذارید کنار عوامل متعدد دیگه، همنشین شدن اینها با اسلام اموی دوره اندلس، چون میدید اندلس توسط اموی ها فتح شد و هیچ وقت توسط عباسی ها فتح نشد و تا زمانی هم که از دست رفت این جریان، جریان اسلام اموی اونجا حاکمه، هرچند که از یه سالهایی به بعد دیگه خود نوادگان اموی نیستن، کسانی هن که دیگرانی اومدن، بلوک و طوائفی داره اداره میشه، ولی تنها اسلامی که میشناسن اسلام امویه. اسلام اموی ایده اصلیش چیه؟ سلطنت زمینی. مسیحیت در کنار این داره شکل میگیره. مسیحیت اینو میبینیم، میگن اینا هم خدا رو دارن، پیغمبر دارن، ولی ظاهرا یه جور دیگه زندگی میکنن. توی زرق و برقی دارن زندگی میکنن. تو فرهنگ مسیحیت اثر میگذاره. مسئله یهودیت و کارهایی که اون کنزنزوزی، اون زرندوزی که داره و اون در حقیقت قدرت اقتصادی که داره شکل میگیره. و و و عوامل متعدد از جمله کشفیات جدیدی که داره در اروپا شکل میگیره. ارغنون نوعی که داره فرانسیس بیکن داره مینویسه، اون اتفاقی که با کوبلر و کوپرنیک تو بحث و بعدش گالیله تو بحث نجوم داره اتفاق میفته، اعتقادات مسیحیت داره فرو میریزه. تا قبل از اون فکر میکردن که آسمان هفت تاست و تو بحث هیئت بطلمیوسی جز اعتقادات مسیحیت بود. حالا شما یه ببین زمین گرده، خورشید ثابته، ما داریم حرکت میکنیم، بعد حرکت سیاره ها دایره نیست، چون دایره با کامل ترین حرکت بود و افلاک داره چنین حرکتی بودن. این از فلسفه ارسطویی اومده بود. تمام اینها داره فرو میریزه. یعنی جامعه ای که هم اتوریته معنویش هم نظام اعتقاداتش داره فرو میریزه، هم از طرف نیاز به تغییر و تحول داره شکل میگیره، حالا دوچار یه تحولاتی میشه تو ساحت اندیشه ای دین، قرائت دینی پروتستان بروز پیدا میکنه، تو قد و قامت اندیشه ای جریان ماکیاولی شکل میگیره. ماکیاولی یه حرف داره فقط. نمیدونم شهریار رو خوندید یا نه، بخونید کتاب کوتاهی 100 خورده صفحه است. یه پرسش پرسیده، یه آقا به ما گفتن فن سیاست، اداره حکومت، هی به ما گفتن حکومت ذیل نظریه اخلاقه، ذیل نظام ارزشی باید بررسی بشه، حکمت عملیه، باید ذیل ایده فضیلت باید رعایت بشه. میگه من نگاه به تاریخ که میکنم، کسانی که این حرفای اخلاق و فضیلت و اینا رو گفتن هیچ وقت به حکومت نرسیدن و هیچ وقت فرمان روایان بزرگی نبودن. از یه طرف به فرمان روایان بزرگ که مراجعه میکنم، مطالعه میکنم زندگیشون، هیچ وقت به این مزخرفاتی که اینا میگفتن عمل نمیکردن. با چرا باید علم پلیتیک رو، علم سیاست رو از اینا بگیری؟ میره به سمت تدوین یه اصولی در سیاست که بعدن در طول زمان در قرنهای بعدی تکمیل میشه، ولی در یه ظرفی رو باز کرده، یه قوری رو باز کرده، این قوله رو بیرون آورده که دیگه به این راحتی داخل نمیره. سوالش اینه، میگه ما بیش از این که بگوییم چه باید بکنیم، باید ببینیم دیگران و فرماندهان قدرتمند چه کردند، آن را انجام دهیم. مفهوم کلن فشار اخلاق رو از رو سیاست برمیداره. شهریار متولد میشه، از شهریار دیگه شما برید سراغ جریانهای دیگه، برید سراغ لویتان هابز، برید سراغ لویتان هابز، برید سراغ کسای دیگه، هر کدوم که برید لویتان هابز رو باید بخونید، بعدش باید فلسفه حکومت دورکیم رو باید، هیوم رو باید بخونیم، بعدش باید بریم قراردادهای اجتماعی روسو رو بخونیم، بعدش باید حتما آدام اسمیت ثروت ملل بخونیم تا ببینیم چجور ماجرای سیاست و اقتصاد آرام آرام داره در اروپا داره تغییر پیدا میکنه. ما وقتی در یه لحظه ما در بخش ایران وقتی مواجه میشیم، هم او هم عثمانی هم ما وقتی مواجه میشیم 1800 به بعد با اروپا، اینا رو همه به سر گذرونده اروپا و در نقطه تکون فلسفه های اجتماعیشه، یعنی اومده تو نظام سیاسی خودش چندین و چند ورژن رو اومده جلو، با هزینه هم اومده جلو، بی هزینه نیومده. یعنی میدونید چه جوری شد که از قراردادهای اجتماعی رسو و رفعیت کرد؟ قراردادهای اجتماعی رسو چی میگفت؟ میگفت حکومت مال مردمه، میدنش به سلطان، سلطان هیچ اعتباری نداره، ایکس رئیس دولت. ولی رئیس دولت هم باید خواسته های عمومی رو دنبال کنه، هم باید مصلحت عمومی رو در نظر بگیره. یاکوبن ها بعد از انقلاب فرانسه سر کار اومدن، با مصلحت عمومی کلی کشتار به راه انداختن. دور بعدی که اومدن فلسفه سیاسی بردن، گفتن صبر کنید، ما هیچ مصلحت عمومی نداریم، یه عده میان سوء استفاده میکنن ازش. کلا نظریه قرارداد اجتماعی روز رفت تو محاق به خاطر یه واقعی اجتماعی سوء استفاده یه جریانی در انقلاب فرانسه. یعنی اینجوری نیست که از نظریه به نظریه که رفته صرفا نشسته مباحثه کرده رفته، هزینه داده رفته جلو.
عرض میکنم که در واقع ما داشتیم الگو، ما از اوج اومدیم به حالا افول و اونها به قول شما از حضیض این جریان تفکر شکل گرفته و حلقه به حلقه تبدیل شده به یک فلسفه محکمتر. من نمیگم انتقاد نیست، نمیگم ایراد نداره، اون یه حرف جداست. منظور این ثمرات ملموس عینیه که داریم الان میبینیم.
سیر بحثش رو اگر عرض کنم، ما الان چیزی که من عرض کردم صفویه رو عرض کردم، حالا سراغ این قسمت بعد که بریم عرض میکنم که ما مناسبات سیاست و مردم چطور داره تغییر میکنه و ما در مسئله انقلاب اسلامی، من به نظر من ما اتفاقا با یه اوجی برگشتیم. اتفاقا امام یه درکی داره از مسئله سیاست مدرن که میدونه با هیچ جریان فرهنگی یا خورد سیاسی نمیتونه با این جریان مواجه بشه. اونجا عرض خواهم کرد. بفهمید.
ببخشید من داخل صحبتات این نکته رو فکر میکنم یا اشتباه متوجه شدم یا برام جای سواله. این که گفتین که روم شرقی مواجهه که با اسلام داشت، حالا اون اسلام اموی بود اون که تا حالا درسته، بعد حالا عباسیان هم که بودن ولی اتابکان و ایوبیان بودن. یک نکته دیگه که فرمودین در مورد علم بود، مرکزیت زمین و بطلمیوس و اینا. خب تو کل تمدن اسلامی نظریه که حاکم بود نظریه بطلمیوس بود، یعنی زمین مرکزی و نمیدونم اینجور چیزایی که حالا مطرح بود. این فکر نمی‌کنم تفاوت ایجاد کرده باشه، حالا اینکه اونها دسترسی داشتن یا نداشتن یه بحث دیگه است، اما اینکه آیا اونها تفکری داشتن که مثلا زمین مرکزی بودن باعث شده بود که عقب مونده باشن، خب مسلمان‌ها هم به همین قائل بودن.
آره، ولی هیچ وقت در جریان اسلام، در جریان در تاریخ اسلام مسئله مثلا زمین مرکزی جزء اعتقادات نشد. یعنی نظام
بود، یعنی بحث جدا بود. وقتی مثلا مسلمان ها در مورد علم صحبت میکردن، کتاب های علمی مثلا نجوم اون زمان رو نگاه میکنیم، هیچ وقت نمیاد در مورد مثلا آیه بلال ارزه کیف صوت حتو بیان بنویسن و بگن که خب زمین مسطح بوده.
بله اصلا حرف همینه. خب بگم یعنی شما یه مرزبندی دارید، نظام کلامی شما با خست، با سختی، با سختگیری چیز رو در درون خودش پذیرفته. صرف اینکه یه استدلال فلسفی بوده اینجوری نبوده که بپذیره. شما فرض کنید جریان کلامی ما وقتی رفته به سمت فلسفی شدن، چندین و چند قرن با تأمل، با احتیاط ملاحظه کرده و بعد یه اصولی رو از فلسفه که اخذ کرده. این اتفاق در مسیحیت نمیفته، هرچند که در بازسازی که در بحث اون آکویناس داره در اواخر قرن قرون وسطا داره شکل میگیره و داره بر میگرده که یک نظام اعتقادات معتدل تری بیاره، ولی دیگه این اتفاق دیگه قابل توضیح نیست واسه شون، چون اینقدر گره خورده مسئله مثلا هیئت بطلمیوسی به اعتقادات مسیحیت، اصلا امکان انکارش وجود نداره. ولی در تشیع هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. ما الان برای شما کتاب‌های مثلا فرض کنید ابن سینا در طبیعیات رو باز کنید، در نجوم رو باز کنید، بسیاری از این حرفا توشه. ولی چرا در نظام اعتقادات ما شکل نمیگیره؟ چرا در کتاب مثلا فرض کنید اعتقادات خواجه شما نمیبینیدش؟ چون نظام اعتقادات مرز خودش رو حفظ کرده با نجوم. در مسیحیت این پیوند شکل گرفت. این پیوند که شکل گرفت یکی علتش هم این بود که جریان مسیحیت نظام عقلانیت مستقلی نداشت. در دوره‌ای که آگوستین داره می‌نویسه، داره با قرائت افلاطونی عمدتاً داره تغذیه می‌کنه، در دوره بعدی آکویناس که داره می‌نویسه یا قرائت حالا ابن رشدی یا قرائت بعد آکویناس که داره می‌نویسه با قرائت مشائی داره می‌نویسه، اون نظام عقل و کلام و الهیاتی که خودش یک علمی باشه مستند به یک متون متقنی و در این حال پذیرای بحث‌های استدلالی باشه ولی با ملاحظاتی. ما در جریان تشیع این کارو کردیم، یعنی و این ما حتی در جریان تشیع میراثدار مباحث عقلی اهل تسنن ما بودیم. یعنی بسیاری از کتب و میراث معتزله در ضمن آثار ما تشیع حفظ شده، خودشون انقدر اهتمام ندارن. این وجه عقلانیت که مرزبندی بین علوم میکرده، حواسش بوده وقتی علوم رو میخواست تقسیم کنه میگفته من یه سری علوم داخله دارم مثل فقه و کلامه، یه امور خارجه دارم مثل منطق و فلسفه است. با ملاحظه باهاش مواجه میشده و عکس میکرده و تلاش میکرده اون رو مبتنی بر الهیات تشیع، اتفاقا بازسازی مبتنی بر مبنای خودش بکنه. یعنی شما وقتی فلسفه یونان میاد در ایران، شما چه با فارابی چه با ابن سینا ویرایش های جدی بهش میزنید. شما یکی از مهمترین ویرایش های مثلا فلسفه سیاسی فارابی رو باید ببینید که وقتی داره سوزی میده، شما در جمهوری افلاطون وقتی دارید بحث میکنید، دارید در مورد فیلسوف شاه دارید صحبت میکنید، اون رو در نهایت داره به نبی داره تفسیر میکنه. در ابن سینا که میرسید یه مفهوم مرکزی میاره که مفهوم دهر، که مفهوم اساسیه و محوریه، طبیعت و دهر، مفهوم مرکزی فلسفه ارسطوس، داره فاصله گذاری میکنه و اون اینه که یه امری که هست در رتبه ذات ممکن الوجود است اگر واجب الوجود نیست. یعنی میخواد وجه جمعی بین خالق و مخلوق درست کنه، در حالی که شما اصلا چنین مفهومی رو در فلسفه مسیحی، در فلسفه ارسطو نمیبینید. یعنی لااقل تا جمع‌بندی بنده مبتنی بر شرح اصلی ارسطو اینه که اساسا ارسطو مفهوم خلق و صدور نداره. اون علت العللی هم که بحث شده یا محرک اولا بحث شده اصلا خدای ادیان نیست، یه خدایی که اون ته ماجرای دهر نشسته، به خودش مشغوله، به خودش فکر میکنه، چون کامل حرکت نمیکنه بقیه وقتی اون رو میبینن به شوق کمال در اونها حرکت ایجاد میشه، اساسا خدای تدبیری نیست.
خب اون که اینجا ایجاد کردن به خاطر این بوده که نحوه مناسبات بین دین و علم متفاوت بوده توی این دوتا، نه اینکه حالا بخوایم بگیم که لزوماً به خاطر باور به یک قضیه خاصی یک نظریه.
یعنی شما فلسفه یونان وقتی که میاد میشینه توی حق اعتقادات مسیحیت، به همین خاطر وقت اون نظریه رد میشه اون اعتقادات فرو میریزه. ما در نظام دانشی جریان تشیع این مرزبندی رو گذاشتیم هوشمندانه، گفت نه اینکه الان من بشینم انتقاد نداشته باشم، ما الان بشینم غیر از قرآن و اهل بیت علمزان با همه اشکال میکنیم، ولی وقتی که نگاه میکنید روند هوشمندانه ایه. ما وقتی که ما خود اسلام به این اسلام به عظمتش هم دو قرن طول کشیده پذیرفتیمش. یعنی وقتی داری چیزی وارد فرهنگ میشده، ما اینجوری نبوده که یه دفعه بپریم بگیم آقا اینم مال ماست همش مال ماست، بعد بیاد داخل بعد از در ما رو متلاشی کنه. ما با توجه به سابقه و قدرت هاضمه تمدنی که در ایران مقصد داشتیم، واقعا با پدیده ها معقول مواجه شدیم. شهر مطلعی تعبیری داره میگه ما دو قرن اسلام رو نپذیرفتیم، ولی وقتی پذیرفتیم هیچ ملتی به اندازه ایران برای اسلام خوشرخصی نکرده است. پذیرفتیمش دیگه. بزرگان اهل تسنن هم عمدتا ایرانی هست. یعنی وقتی پذیرفتی دیگه باش وایستادی. به همین خاطر نحوه تقضیه، قدرت هاضمه داشتن، اینکه یک ملتی با این عقبه تاریخی با پدیده‌های بزرگ و سطور که مواجه میشه چگونه با اونها تعامل میکنه، نه کاملا رد میکنه نه کاملا میپذیره، بلکه در یه فرایند معقولی از او تقضیه میکنه، در قوه هاضمه خودش میاره، هضم میکنه، دفع و جذب رو متناسب با خودش انجام میده. به نظرم یکی از اتفاقات مهمه این بلوغ تمدنی ما ایرانیانه. حالا جاش خیلی با هم ببین، مثلا ما زبان فارسی رو حفظ کردیم، خط رو از عربی پذیرفتیم، خود این خیلی ماجرا داره. مصر وقتی اسلام رفته کامل عربی شده، هم در زبان با اینکه عرب نیستن، ولی ما ایران در ایران این کارو نکردیم. و بزرگان ما، حکمای ما وایستادن پای فارسی. این هوشمندی نیاز به روایت داره. در اروپا این اتفاق نیفتاد. حالا اروپا یه سیر رو شروع کرده بعد از جنگ مختلف به یک دیگه. فلسفه کانت داره تو اواخر قرن 18 داره شکل میگیره. ناپلئون اومده، دوره هگل، یه خاتم الفلاسفه مدرن داره الان اونجا داره حرفاشو داره تو ینا داره میبینه که این داره میاد چسبیده به شیشه. اون رفیقش میگه اونجا چیکار میکنه؟ میگه دارم روح انسان مدرن و روحی که روح اون مظهر روح کلی یا ایده مطلق رو دارم میبینم. ناپلئون میگه با اینکه کشورش رو فتح کرده آلمان رو. این اتفاق که داره میفته، ما حالا با یه پدیده در غرب مواجهیم که یک سفت کفتگی داره، یه ساخت پرداختگی داره، در حالی که ما هنوز دوچار این اعوجاج های خودمون نیستیم. این تأخر زمانی ما رو داره دوچار اعوجاج میکنه. حالا میخوام تو جلسه بعد اگر عمری باشه روایت اون اعوجاج رو بکنم که ما در دوره صفویه با یک دولت مقتدر حد اقلی سنتی در این حال متعامل با فرهنگ ایران و اسلام مواجهیم. در دوره افشاری به بعد با کوچ علما و رفتن و بربستن اون عنوان ولایت شرعی، میل سلطان دیگه عمدتا اون چیزی که واسش میمونه نه دیگه اون حرمت یا اون اطلاع یا اون تقدس قطب عرفانی رو داره، نه نمایندگی از امام زمان رو. چی واسش میمونه؟ فره ایزدی. سلطنت میکشه به سمت مطلقه شدن، میشه میکشه به سمت مطلقه شدن. این مطلقه شدن باز در سنت ما قابل تصور بود و قابل تصویر بود. یه اتفاقی در قاجار میفته و اون مواجهه ما با تمدن غربه که حالا این قدرت مطلقه رو از توازن خارج میکنه، که انشاءالله جلسه بعد عرض خواهم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.